دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، خوب هستین؟ خوش آمدید به رادیو پیام.
همه جا من هم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، بهت خسته نباشی میگم، امیدوارم این هفته خوش گذشته باشه بهت.
خیلی ممنون، متشکرم. به شما هم امیدواریم خوش گذشته باشه، البته که خوشی نداره بگذره واقعیتش. همونجوری که گفتم با این اخباری که میرسه از گوشه و کنار ایران، به قدری آدم دلش میگیره، دلش میسوزه، نگران میشه، یک لحظه مضطربه، یک لحظه خشمگینه، یک لحظه ناراحته. از این طرف شما خب زحمت کشیدید، یه اکسیونی گذاشتید همین دیروز، در روز دوشنبه بود، روز دوشنبه یه اکسیونی گذاشتید برای برادران افکاری که همچنان در زندان هستن بعد از اعدام برادر دیگرشون. بعد از اعدام نوید دو برادر دیگر همچنان در زندان هستن و در انفرادی، و اصلا خب برای چی اصلا کسی نمیدونه. موضوعات سیاسی سر جای خودش، موضوعات اجتماعی، و این میگم طی 24 ساعتی که آدم میگذره و با مثلا به شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام مراجعه میکنیم، به توییتر سر میزنیم، هر طرفی به فیسبوک یه سر میزنیم، میبینیم که پر از اخبار عجیب و غریبیه که اصلا نبود قدیما اینطوری، واقعا نبود. الان چی شده؟ الان چه اتفاقی افتاده اینجور افتادن مردم به جون هم دیگه؟
شاید هم بوده، ولی به سرعت رسانه‌ای نمیتونسته بشه. شاید مثلا موقعیت رسانه‌ای دنیای مدیا اجتماعی مثلا به این سرعت نمیتونسته منعکس کنه، ولی خب این اتفاقات میفته. ولی بعضی وقتا دیگه این دنیای مجازی مثلا اینقدر به سرعت اینا رو منعکس میکنه که تو لحظه به لحظه وقتی به قول خودت به اینستاگرام و فیسبوک و توییتر و اینا نگاه میکنی، همینجوری میاد بالا چیزایی که نمیتونی ببینی، نمیتونی بشنوی، تصورش نمیتونی بکنی.
آخه موضوع اینه که آقای اسدی، اتفاق بد ماجرا اینه که وقتی من مثلا یک خبر بدی رو میشنوم، خب یه مدت زمانی لازمه برای اینی که بتونم اون خبر رو درک کنم، قورتش بدم، بفهممش، تحلیلش کنم و بتونم مثلا براش یک دلیل و مدرک و نمیدونم اینهایی بتراشم، و تا میام به این مرحله برسم، یعنی خبر اولی پر نشدم، هنوز من به نتیجه باش نرسیدم، دومیه میاد روش، سومیه میاد روش، و این اتفاق طی 2-3 سال اخیر خیلی نزدیک به همه، یعنی از آبان 96 به این طرف، واقعا دیماه 96 من فکر میکنم از دیماه 96 شروع بکنیم بیایم جلو، میرسیم تا آبان 98، بعد سرنگونی هواپیما، بعد نمیدونم اون چه میدونم اتفاقای بعدی که پشتش افتاده، بعد از اون بر مامور بانکه مثلا یهو میزنه یه دختر مظلومو بیرون میکنه از توی بانک با لقط. آخه مگه داریم مثلا کجای دنیا مامور بانک اجازه داره همچین کاری بکنه با مشتری خودش؟ یا پدر و مادر 80 ساله‌ای که با افتخار میزنه بچه‌شو میکشه، بعد احساس پشیمونی هم نمیکنه؟ میدونی یعنی یه جورایی انقدر حال من بده که من نمیتونم اصلا قورت بدم این اخبار رو دیگه.
نه واقعا خیلی تراژیک و آدم متأثر میشه از این اتفاقی که مگه میشه مثلا یه پدر و مادر بچه خودشون و هر گرایش جنسی داره، هر جور فکر کرده، هر جور رفتار داشته، هر رفتاری رو داشته که به مزاق اونا خوش نیومده، حق نداشتن. این یک این اوج جنون آدم میتونه باشه که مثلا به همچین تصمیمی برسه و همچین جنایتی رو مرتکب بشه توی خانواده خودش. واقعا خب فقط میتونم بگم مثل شما آدم فقط متاثر میشه که چرا
در شوک میمونه آدم.
یعنی نمیتونی، واقعا نمیتونی هضمش کنی، یعنی خیلی مشکله. یعنی هر جور تحلیلش بکنی، یعنی یه جنبش اینه که من باید بگم ریشه مسئله، ولی یه چیز دیگه یه ریشه داره. این ریشه ای که در طول تاریخ حکومت جمهوری اسلامی این جامعه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی تخریب شده. یعنی شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، محیط زیستی، هر جور که نگاه بکنی چنان تخریب شده. من فکر میکنم که فردای بعد از جمهوری اسلامی بازسازی فرهنگی، بازسازی اجتماعی یک کار بسیار بسیار بنیادی میخواد. یعنی پول میخواد، امکانات میخواد، مددکار اجتماعی میخواد، جامعه با فرهنگ میخواد، کار آموزشی خیلی بنیادی میخواد تا اون جامعه رو از این وضعیت دوباره بیاره رو و دوباره از نو بسازتش. راستش کار بسیار بسیار مشکلیه. یعنی یه اتفاقاتی که توی این ایران میفته و ما شاهدش هستیم، هر روزه اتفاقاتی میفته، خیلیش ممکنه رسانه‌ای هم نمیشه، خیلی هم دیر رسانه‌ای میشه، ولی آدم واقعا متاثر میشه از اینکه چرا چنین اتفاقی میتونه بیفته.
من فکر میکنم در فردای تغییرات بزرگی که بعد از نظام جمهوری اسلامی در ایران بایستی بیفته، یک تراپی اجتماعی بزرگ، یعنی همه ی آدم های ایرانی باید یه تراپی بگیرن، یه دوره درمانی بگیرن به لحاظ روانی. یکی این، به لحاظ فرهنگی باید بسترسازی بزرگی بشه. یعنی خیلی کار دارید شما آقای اسدی. فقط موضوعی نیستش که نظام جمهوری اسلامی رو الان برانداختیم تموم شد رفت، از فردا مملکتمون گل و بلبل بشه.
قبل از اینکه مثلا بیام تو رادیو، یکی از دوستان رفته بود ایران، برگشته بود، فقط بهم زنگ زد گفت من میخوام ببینم. گفتم چه خبره؟ گفت خیلی حالم خرابه.
فاجعه است.
گفت نباید میرفتم. گفت نباید میرفتم. اون چیزی که من دیدم نباید میرفتم میدیدم.
ببین یعنی من میخوام یه چیزی رو بگم. مگه خالص‌تر از مهر مادری برای فردی وجود داره؟ ما اصلا دیگه مثال زدن ما همیشه از وقتی از مهر و محبت و عشق و نمیدونم صفا و صمیمیت و نرمی و لطافت حرف میزنیم، اول از همه یاد مادر میفتیم. اینقدر مثلا مادر برای ما مظهر عشق، مظهر محبت، مظهر مهربانیه. فیلم دیدیم دیگه، ویدیو دیدیم که میاد دگمه آسانسور رو نگر میداره که شوهرش تکیه های بدن بچهش رو از توی آپارتمان منتقل کنه، در مثلا چندین کیسه زباله وارد آسانسور بکنه و این دگمه ها رو نگه میداره. مگه میشه؟ اصلا مهر مادری پک کجاست؟ این مادری که 47 سال بد و خوب و زشت و زیبا تو قضا درست کردی جلوی این بچه گذاشتی، این بچه که میگم چه، این مرد بزرگ 47 سال بابک خرم دید، و بعد خواهرش، و بعد تو 10 سال تونستی سکوت بکنی وقتی دخترت رو شوهرت کشته؟ چجوری تونستی؟ اصلا مهر مادریت کو؟ واقعا آدم اصلا میمونه دیگه، یعنی دیگه تمام معادلات ذهنیش به هم میریزه. و به قدری من بغض دارم الان، به قدری حالم خرابه، به قدری که خب من معمولا وقتی اینطوری میشم موسیقی گوش میدم، نمیدونم سعی میکنم که با احیانا هر کتاب خوندن یا احیانا با کارهای دیگه حواسم رو پرت کنم. ولی الان دیگه اصلا این جوری حواسم پرت نمیشه. اصلا فکر این مرد 47 ساله که
جامعه بیمار شده،
بیماره، مریضه.
یه جامعه بیمار داریم، یه جامعه بیمار به قول شما واقعا تراپی میخواد، خیلی بنیادی برد.
یعنی خیلی ساده لوحان است که ما بگیم نظام جمهوری اسلامی رو برانداختیم، از فردا مملکتمون آباد میشه، گل و بلبل میشه. نه یعنی تازه از روزی که ما نظام جمهوری اسلامی به هر طریقی براندازی بشه بره، دست از سر این مملکت برداره و شرش رو کم بکنه این حکومت و مردم احساس آزادی بکنن، تازه از اون روز تمام فعالین مدنی 100 برابر از امروز فعالین مدنی آگاه باید کار بکنن تا این جامعه رو برسونن به روز صفر که بعد او وقت بتونن یه بستری رو فراهم بکنن که مردم در سایه اون بسترسازی بتونن زندگی آرام و آسایش خودشون رو متوجه بشن. مردم دارن از روی همدیگه رد میشن، هیچ کس به هیچ کس رحم نمی کنه.
نه این طوره واقعا. این الان کار دیگه جز این که واقعا من فکر میکنم که یعنی این اگر بخواید در چند سال آینده جامعه رو دوباره از نو بسازی، فقط درمانش اینه که قبل از هر چیز، یعنی پیش شرط هر چیزی اینه که خود این حکومت نباشه. چون تا این وجود داشته باشه، جامعه میدونی دیگه داره مثلا لتوپارتر میشه، شیرازه همه چیز داره از هم میپاشه. همین الان نگاه بکنی که مثلا توی ایران اعتراضاتی که وجود داره از مال باختگان و از مثلا
کارگران و معلمان و نمیدونم
معلم و کارگر و خانواده های مثلا جان باختگان و دادخواهان و همه اینا، مثلا بچه های مدرسه که نمیخوان مثلا برن توی شرایط کرونایی مثلا درس بخونن اعتراض میکنن، تا پرستاران، تا اقشار مختلف جامعه اومدن بالاخره میگن این نمیشه، اینجوری نمیشه زندگی کرد، این دیگه زندگی نیست، اینو باید کارش کرد. و به نظر منم درست دارن میگن، درست نشونه گرفتن و درست حرکت کردن و جهت خوبی رو در پیش گرفتن. و به نظر من پیش شرط هر اتفاقی که تو جامعه بخواد بیفته، قبلش باید خود این رژیم ساقط بشه، موجودیتش از نو جامعه رو بسازی. تا این باشه هیچ کاری نمیشه کرد، نه کار فرهنگی اونجا پیش میره، نه قانون مثلا مدنی میتونه مثلا وضع بکنی اونجا، نه اینکه مثلا میتونی کار اجتماعی بنیادی انجام بدی، کار فرهنگی بنیادی اجتماع انجام بدی، هیچیش نمیشه کرد، هیچیش. چون همه چیز دست اوناست، همه چیز دست اونه، ادارت دست اونه، دولت دست اونه، سپاه دست اونه،
اون
زندان دست اونه.
واقعا فقط من میتونم نام مرتیکه براش به کار ببرم که میاد توی تلویزیون ایران میگیره میشینه یه مصاحبه میکنه، اون داریوش ارجمند رانتخار عجیب و غریب، اصلا جزء واقعا انسانهای دوپای خاصه. میاد میگه مثلا یه زن میره مثلا وزنه برداری میکنه، آخه اصلا به تو چه مربوطه؟ که اون خودش باز یه پرونده جداست که باید رفت اون آدم و داریوش ارجمندی که فقط در سریال ستایش همونجوری گیر کرده مونده رو درش بیاری، از توی اون تحلیلش کنی ببینی آقا این شالوده یه چه فرهنگ خراب مغز خرابیه.
آره واقعا.
به هر حال میگم، یعنی در هر عرصه ای آدم نگاه میکنه میبینه که متاسفانه اون جامعه به لحاظ بنیادی به هم ریخته است و نیازمنده اینه که واقعا راجبش صحبتهای کارشناسی بشه. من در حد این صحبتها نیستم واقعا و دلم میخواد که دوستان بیان مشارکت کنن، ایده بدن، پیشنهاد بدن، یه کاری بکنیم آقا، یه حرکتی بکنیم، دیگه خسته شدیم واقعا. آقای اسدی بریم به دنیای پناهجویان. بریم آقا، اول که یک سوال داریم که راجب قانون بشر دوستانه گفتن بیشتر توضیح بدید. در این حال حزب سنتر گفته که به احتمال زیاد به پیشنهاد دولت در زمینه سیاست پناهنده پذیری رأی بدهد. حزب سنتر قرار است به کدام پیشنهاد رأی بده؟ شما جواب بدید تا من هم پاسخ تلفن رو.
اوکی. حزب سنتر خب یه پیشنهادی رو خودش آورده بود، این جنبه بشر دوستانه که به مفاد قانون اخیر پناهندگی مثلا اضافه بکنه. خب کشمکش زیادی بین احزاب، چه احزاب همکار دولت چه احزابی که خود اونا دولت رو در دست دارن مثل سوسیال دموکرات و محیط زیست. خب الان جبهه‌ای که در مقابل اینا هست حزب دموکرات مسیحی هست، سواری دموکراتنا هستن، حزب لیبرال هست و حزب مدرات. این چهار تا حزب هم در مقابل سیاست اخیر دولت در مسئله پناهندگی ایستادن و اینا میخوان پیشنهادی که دولت آورده این پیشنهاد رو رد بکنن و حزب سنتر هم اومده به کمک دولت، میگه من به پیشنهاد دولت که بهتر از پیشنهاد احزاب دیگه ای هست رأی میدم. به خاطر همین که یه جنبه بشر دوستانه توی این قانون جدید گنجانده شده و اینا از این دفاع میکنن. این که این قانون بشر دوستانه چه مسئله رو در بر میگیره و اینکه این در قانون پناهندگی اومده، در قانون جدید پناهندگی قراره یه جنبه بشر دوستانه بهش اضافه بشه، سر همین جنبه بشر دوستانه احزاب شدن دو جبهه، تقریبا یه جوره سه جبهه در مقابل این. بنابراین اینا میخوان این کارو بکنن که مثلا این جنبه بشر دوستانه الان خیلی مثلا سوال هست براشون که مثلا پناهجویان چگونه میتونن بر طبق قانون بشر دوستانه مثلا بهشون اجازه اقامت بدن، آیا هست همچین چیزی؟ اینا اینو آوردن در مقابل این که سیاست پناهنده پذیری دولت سوئد با کل سیاست پناهنده پذیری در اروپا متفاوت میشه. یعنی تنها کشوری هست که از این به بعد، یعنی از 19 جولای به بعد، به هیچ کس اجازه اقامت دائم نمیده، مگر همه اقامت ها 3 ساله هست، موقت هست. و این جنبه بشر دوستانه قرار هست، مثلا الان ما شاهد این هستیم پناهجویانی در همین شهر خودمون هستن که مثلا 10 سال هست زندگی میکنن، اقامت ندارن، 8 سال هست، 5 سال هست، مثلا این قانون بشر دوستانه بیاد مثلا به تعدادی از اینا اقامت بده، اجازه اقامت بده، به دلیل اینکه این پناهجویان از نظر حقوقی و بر مبنای کنوانسیون حقوق پناهندگی به اونا تعلق نگرفته، یعنی دلیل کافی برای گرفتن پناهندگیشون نداشتن بر این مبنا. این قانون ممکنه مثلا به تعدادی از اینا به خاطر بشر دوستی، یعنی انسان دوستی، بهشون اجازه اقامت بده. ترکیب اینجوری رو در بر میگیره، بچه هایی که مثلا مدرسه رفتن و خیلی والدینشون خیلی اینجا موندن مثلا اونا هم شامل بشر دوستی قرار بگیره. اینایی که من خودم دارم میگم، یعنی چون توی قانون پناهندگی اومده طبیعتا باید مثلا خب این قوانین با جزئیات هیچ وقت منتشر نشده که ما بریم مثلا مطالعه بکنیم ببینیم چیه. این فردا دولت تصویب میکنه، بعد کلیاتش رو در اختیار خود اداره مهاجرت میذاره که باش کار بکنن و چگونه مثلا این دستبندی رو درست بکنن، این طبقه بندی رو درست بکنن، به کیا مثلا اقامت بشر دوستانه تعلق میگیره، به کیا تعلق نمیگیره، چه دست و گروهی رو در بر میگیره، یا چه مملکتی مثلا میتونه پناهندگانشون شامل این بشن، آیا مثلا جنگ زدگان هست، آیا مثلا بچه‌ای هست که خیلی قدیمی هن اقامت نگرفتن، نتونستن، دلایل کافی نداشتن، همه این هست. یعنی این جنبه ها رو در بر میگیره، این جنبه بشر دوستانه که وارد قانون پناهندگی میشه. توی گفتگویی که یکی از مسئولین حزب سنتر چند ماه پیش من گوش کردم، تقریبا به این جور مسائل اشاره میکرد، میگفت اینو ما دفاع میکنیم ازش به دلیل اینکه خیلی از پناهندگان بر مبنای قوانین پناهندگی نتونستن مثلا اجازه اقامت بگیرن، میشه بر مبنای مثلا قانون بشر دوستانه به اینا مثلا اجازه اقامت داده بشه. این تمام استدلالی هست سر همین، و به اضافه بچه هایی که قرار از راه دبیرستان اجازه اقامت بگیرن، 6 ماه هم برای اونا اضافه شده که 6 ماه فرصت داشتن بعد از این که دبیرستان رو تمام بکنن
وارد کار بشن.
پیشنهاد دولت هم همین بود که مثلا این 6 ماه بشه 1 سال. توی این دوره کرونایی راحت نیست کسی که تازه مثلا دبیرستانش رو تمام میکنه فوری کار دائم
بده. این همه آدم های بالاتر مدارک دانشگاهی دارن و همچنان دنبال کار هستن. حالا اونهایی که فقط در مرحله دبیرستانن، چون ما این رو میدونیم که خب سوئد یه مملکتیه که خیلی مدرک گراه و مدرک خیلی کار میکنه. افرادی که دارای دیپلم میشن، حالا خصوصا با پیشینه غیر سوئدی، خیلی براشون کار کمتره تا مثلا اینکه حالا مدارک دانشگاهی داشته باشن و کافیه که اسمشون هم حالا چه میدونم یه اسم سوئدی نباشه، طبیعتا سخت‌تر میشه. همین اخیراً یه خبر دیگری خوندم در همین سوئد که یک فردی که نامش مثلا بوده، حالا الان دقیق اسمش خاطرم نیست، مثلا مجید، رزومه کاری خودشو که همچین رزومه پروپیمونی هم بوده برای چند تا شرکت سوئدی فرستاده و خیلی در واقع فلیتانده سوئدی هم صحبت میکرده و در واقع رزومهش رو میفرسته و هیچ نتیجه ای نمیگیره، اصلا جوابی هم براش نمیاد که آقا تیور یا اینکه بالاخره بیا حداقل باید یه مصاحبه بکنی. تصمیم میگیره که با اسم دوست دخترش یا سامبوش که حالا پترشون نمیدونم اندهشون نمیدونم همین چیزایی بوده، با اسم اون همون رزومه رو میفرسته برای همونها. فقط میخواسته امتحان بکنه و ظرف 24 ساعت رزومهش پاسخ میگیره و دعوتش میکنن به مصاحبه و همین رو در واقع عمومی کرده بود، رسانه‌ای کرده بود و در شبکه‌های اجتماعی، همینطور در رسانه‌های معتبر در واقع مطرح کرده بود که آقا جان ببینید دقیقاً یه اتفاقیه که چجوریه که این حقوق برابر پس کجاست برای انسان‌هایی که در این سوئد زندگی می‌کنن. برجهت این امیدوارم که این قانون بتونه کمک بکنه حداقل تعدادی اقامت بگیرن ولو موقت. خودش باز یک پیشرفتیه برای دنیای پناهجویان که مخصوصا برای دوستان قدیمی تر پناهجومون که سالیان درازی در اینجا زندگی میکنن. امیدواریم بعداً با فعالیت‌های در واقع فدراسیون و فعالیت‌های فعالین پناهجویی بشه که تبدیل بشه اقامت موقت چون به اقامت دائم. سوال بعدی که وجود داره، آقای اسدی، 6000 مهاجر از مراکش طی 1 روز از رودخانه رد شدند و وارد 2 شهر خودمختار کشور اسپانیا شدند و نام شهرها از سئوتا و ملیلیه اگر اشتباه نگفته باشم. اینا چی جوری هستن تونستن یه همچین اتفاقی رو رقم بزنن و در واقع در این حال حالا سوالات دیگری هم هست هستون.
خب اینا برنامه ریزی داشتن اینا، ولی چگونه تونستن 6000 نفر این برنامه ریزی رو بکنن؟ کار بسیار
دشواری بوده. بله،
یعنی با این همه امکانات مرزی و سربازان فرانتکس و فلان و از این چیزا چگونه تونستن این اکثرا جوان بودن، مثلا شنا بلد بودن، خیلی هاشون با هم جلیقه مثلا نجات رفتن، خیلی هاشون با قایق رفتن، یعنی یک طرح و برنامه مثلا از پیشی بوده سازماندهی کردن که بتونن خودشونو به شهرهای اسپانیا برسونن و بالاخره از مراکش نجات پیدا بکنن. مراکش کشور کوچکتری هست، بعد اون امکاناتی که مثلا توی اسپانیا میتونن مثلا به دست بیارن، توی مراکش نمیتونن، حتی به ویژه مثلا
حالا تاری. این شهرهای خود مختار هم تبعیت میکنه از قوانین اسپانیا و اروپا یا اینکه نه؟
آره اونا خیلی چیزا رو تبعیت میکنن و بالاخره اسپانیا وقتی وارد اسپانیا میشن دسترسی پیدا میکنن به اروپای مرکزی، یعنی از اونجا بتونن مثلا دیگه
مسیرها رو
تک تک و گروه گروه مثلا برن به طرف آلمان و اتریش و بعد دابش تقسیم بشن برن فرانسه و اینا. یعنی اینا با این دوراندیشی میان، یعنی
پیشنهاد میکنیم سوئد نیاد، بهشون اقامت نمیدن سوئد.
حالا باید جیمی اوکسون رو بفرستیم اونجا مثل پارسال.
آره که رفته بود ترکیه رفت. نامه بده بهشون و بگه بعدم بازداشتش کنن.
خیلی جالب بود اینو بفرستن اونجا، مثلا اطلاعیه پخش بکنه بگه هر جا میخواییم برین برین، ولی سوئد
نه،
چون قانون موقت داره، بعد از 3 سال اقامت بهتون میده بعد دیپورتتون میکنه. الان این اقامت موقت هم راستش از اون اقامت مثلا دائمی که قبلا میدادن خب شرطش هم سختتر میشه، یعنی اینجوری نیست.
خب از خیلی امکانات محرومه.
برای امکاناتی هم
وام تحصیلی که نمیتونن بگیرن، وارد بازار کار به سختی میشن چون اقامتشون مدت داره، طبیعتا از خیلی از امکانات اداره کار نمیتونن استفاده بکنن، اصلا خیلی شرایط. یعنی من فکر میکنم که این قضیه طبقه بندی میکنه شهروندی رو در سوئد، و این طبقه بندی شهروندی اولین اتفاق پای ریزی یک طبقه های اجتماعیه و به سمت سرمایه‌داری پیش رفتنه و اون برابری اجتماعی که سوئد سالیان سال براش زحمت کشیده هنوزم به نتیجه نرسیده، در همین میانه راه یه جورایی خراب داره میشه.
آره اینطور هست واقعا. من نمیدونم میخوان چیکار بکنن و با این سیاستی که مثلا خود مورگون یوهانسون وزیر دادگستری و مهاجرت قبلا گفته بود ما اون جذابیتی که سوئد برای پناهجویان داره ما اون جذابیت رو باید بگیریم، تن تن راهی نیست. جذابیت یعنی همین امکانات، همین سختگیری ها، همین مشکلاتی که الان درست کردن و عملیش هم کردن به طور واقعی. گفته بودن که ما باید یه سیاستی رو مثلا وضع بکنیم که دیگه کشش نداشته باشه سوئد، یعنی از دور ببینن اون جذابیت رو سوئد نداره، یعنی تا حال داشته آدم ها از اروپا، از آفریقا و از افغانستان و از ایران و جای دیگه دنیا مثلا تصمیم گرفتن برای پناهندگی بیان سوئد، ولی الان اخبار سوئد رو مثلا میبینن خود دیگه اون کشش رو پیدا نمیکنه،
آلترناتیواشون نیست حداقل حالا.
یعنی خیلی بنیادی روی این مسئله کار کردن و خیلی براش هم نیرو گذاشتن، وقت گذاشتن. این که بعدن چه اتفاقی میتونه تو سوئد بیفته هنوز نمیشه در موردش گفت، ولی واقعا خوشایند نخواهد بود در آینده. یعنی خود سوئد با یه مشکلاتی روبرو میشه سر مسئله همپیوستگی، چون این مهاجره خودشون همونایی که الان اجازه اقامت موقت هم میگیرن کشش زیادی پیدا نمیکنن که برای این همپیوستگی، اصلا فرصتی هم پیدا نمیکنن برای این، یا اونایی که پشت درهای بسته میمونن و جواب رد
در این میگیرن. حال من فکر میکنم که حالا به گونه ای با توجه به اینکه بسیاری از حالا همین موضوع پیوستن به خانواده هم یه خورده سخت خواهد شد، افرادی که دارای تأهل هستن وقتی میرسن اینجا و بعد از چند سال دوری از خانوادهشون طبیعتاً بالاخره برای خودشون یه فکری میکنن، ممکنه با افراد دیگری ارتباط برقرار بکنن و اون خانواده دیگه خانواده هاییه که پاشیده شده از هم دیگه و همین اتفاقات بدتری رو رقم میزنه، فساد اخلاقی بیشتر میشه. یعنی خیلی خیلی اتفاقات نافرمیه. من فکر میکنم که یه جورایی بایستی باز فعالین پناهجویی در این زمینه هشدارهای لازم رو حداقل مرتبا اعلام بکنن، انگاری که عده‌ای چششون رو بستن و یک تصمیماتی دارن میگیرن که این تصمیمات به ضرر کل جامعه تموم میشه، نه فقط به ضرر یک عده.
100% این تصمیمی که گرفتن به ضرر به نفع جامعه سوئد نیست. یعنی اگر در کل نگاه کنی،
همون دیگه میگم کل جامعه رو در بر میگیره، درگیر میکنه کل جامعه رو با این ماجراها. آقا یه خبر دیگه یعنی به اندازه یک سوال دیگه فرصت داریم از شما بپرسیم. من امروز خیلی بیشتر از شما حرف زدم.
حق خودته، میکروفون دست خودته.
نه میکروفون من نیست، میکروفون همه است. منتها خب امروز من دلم پر بود. یه هفتم نبودم، همه خبرها جمع شده بود، یه باره دلم خالی شد.
خب ما نشستیم اینجا با هم حرف بزنیم دیگه.
آره واقعا. خبر بعدی این که آقا یک پناهجوی ایرانی در شهر اربیل در کردستان عراق خودسوزی میکنه در مقابل سازمان ملل. جریان چی بوده و ماجرا از چی بود؟
اینم خیلی اینم خبر بعدی. من تصویرش رو دیدم دیشب، بسیار بسیار وحشتناک بود. این یک پناهجوی کرد از کردستان ایران هست، اهل بوکان هست، اسمش هم بهزاد محمودی هست، 25 سالشه، 4 سال بوده توی کردستان عراق بوده، در انتظار کمیساریای عالی پناهندگان بوده که به امور پناهندگیش رسیدگی بکنه. میره اونجا با جوابهای سر بالا و اینا بر روبرو میشه، فکر کنم که تهدید میکنه، میگه اگر جواب ما ندن خودمو با آتش میکشم یا خودکشی میکنم یا هرچه. بهش میگن برو هر کاری میخوای بکن، یعنی جلو اونا این کارو کرده. یعنی 20 دقیقه با 20 دقیقه طول کشیده تا امبرانس هم اومده. یعنی اونا میتونستن همون لحظه نزنن
جلوی یک فاجعه رو بگیرن.
میدونی یک پناهجویی که میره اونجا تهدید میکنه این کارو میکنم.
یعنی خب میدونی تصور یو ان احتمالاً تصورش این بوده که اگر من الان جواب اینو بدم فردا باید جواب 50 نفر میان لنگه همین کارو میخوان اینجا انجام بدن و به خاطر همین بذار مثلا یه بار جلوشو استاپ بکنیم.
آخر اینا کاری نکردن تا بگن مثلا فردا. اصلا نمیدونم چرا اونجا اصلا مستقرن. یعنی واقعا من میگم یو ان الان هیچ خاصیتی نداره. من تا مثلا 3-4 سال پیش از یو ان به عنوان سازمانی که مدافع حقوق پناهندگان دفاع میکردم. الان هیچی یو ان قابل دفاع نیست برم. توی ترکیه شاهدشم، توی مالزی شاهدشم، توی اندونزی شاهدشم. من اونجاها تماسای خیلی وسیعی با پناهندگان ایرانی دارم. توی گرجستان، توی ارمنستان، توی خیلی از اون کشورها یو ان دفتر داره و پناهندگان ایرانی میرن اونجا، درخواست پناهندگی میکنن از سازمان ملل، اونا انتقالشون به جنب جای دیگه. جواب هیچ کسی رو نمیده. یعنی تو فکر میکنی که تو کردستان عراق اون پناهندگان 10,000 پناهنده ایرانی توی کردستان عراق هست، به ویژه از کردستان ایران خیلی ها به اونجا رفتن و حکومت محلی کردستان عراق هم برخوردش با پناهندگانی که اونجا هستن از ترکیه بدتره. یعنی برای تمدید پاسپورت اذیتشون میکنن، مرتب دستگیرشون میکنن، بازداشتشون میکنن، اخراجشون میکنن به ایران. دیدی که مثلا پرسال یک نفر رو از زندان از ایران فرار کرد، اونجا دستگیرش کردن، تحویل جمهوری اسلامی دادن، بعدش چند روز اعدامش کردن. یعنی حکومت محلی کردستان عراق این کارو کرد. الانم
اون مولای زمم از طریق همون کردستان عراق چیز شد دیگه.
نه اون از بغداد رفته بود، توی بغداد،
توی بغداد گرفتن.
ولی میخوام بگم که بسیار فاجعه بر زندگی پناهجویان ایرانی توی کردستان عراق واقعا. یعنی این پناهجوی جوان که میری اونجا هر اعتراضی داشته، هر مطالبه ای داشته و اگر اینا بهش جواب میدادن، معنیش این نبود که فردا باید مثلا به 10,000 نفر دیگه مثلا پناهندگی بدن. خب انسانیت کجای این مسئله قرار میگیره؟ سیاست پناهندگی کجای این موضوع قرار میگیره؟ خب پناهنده که به این جاش رسیده نمیتونه تو اگر بهزاد محمودی میتونست، خب برمیگشت تو کشور خودش، توی خانواده خودش، توی همون شهر خودش زندگی میکرد دیگه. این چه مشکلاتی هست اونو تا اینجا به بنبست رسونده که بنزین میریزه روی خودش در مقابل سازمان ملل، خودش رو آتش میکشه، میگه دیگه این زندگی نیست برای من. خب من گفتم این سازمان چی هست، خاصیتش چی هست؟ ما شاهد هیچ نیستیم، هیچ کاری نمیکنه توی کردستان عراق. یعنی واقعا میگم خب من حق نمیدم به این پناهجو این کارو کرده، نباید این کارو میکرد. جون عزیزتر از اینه که من در هیچ موقعیتی دوست ندارم نه پناهنده دهنشو به دوزه اعتصاب قضا بکنه، ضربه فیزیکی به خودش بزنه یا خودشو به آتش بکشه. تو عمرمون تمام سراسر فدراسیون این کارو هیچ وقت تایید نکردیم. نه اینکه محکوم میکنیم، منظورم این نیست، ولی کار خوبی نیست، این نباید این کارو میکنه،
نباید اصلا به اونجا کشیده بشه. نباید به اونجا کشیده بشه. آقای اسدی وقتمون خیلی کمه، فقط من یه تبریک در انتهای برنامه بگم به خاطر فعالیت‌های شما در ترکیه، چون هفته گذشته نشد که این تبریک رو به شما بگیم، و به خاطر فعالیت‌هایی که در واقع فدراسیون انجام داد و در واقع تیم متحدی که در کنار شما قرار داد، در فعالین دیگری که در امور پناهجویان در ترکیه هستند، تمام بازداشت شدگان، اون 5 نفری که در واقع بازداشت شده بودن، همگی آزاد شدن و از این بابت من به تمام جامعه پناهجویی ترکیه این همبستگیشون، این طوفانی که راه انداختن در این ارتباط که باعث شد حالا این پناهجویان حداقل دیپورت نشن و برگردن به زندگی طبیعی عادی خودشون، تبریک عرض میکنم و امیدوارم خیلی زود بساطی فراهم بکنید که و اونهایی که اولویت بیشتری دارن حداقل سریعتر از ترکیه خارج بشن و به کشورهای دیگه در واقع منتقل بشن و زندگی آرام خودشون رو آغاز بکنن. خیلی سپاسگزارم.
واقعا منم از شما تشکر میکنم و از همه کسانی که قدمی برداشتن برای جلوگیری از اخراج این پناهجویان توی ترکیه. مرسی.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما. تا هفته دیگه چهارشنبه، و امیدواریم هفته دیگه چهارشنبه انقدر اخبار منفی نداشته باشیم، یک کمی هم اخبار مثبت‌تری باشه که دل همه یک کمی شادتر بشه.
آره امیدوارم.
خیلی ممنون، قربان شما.